بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله. در ذیل حکمرانی رسول الله بحثمون حکمرانی امنیتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود. دیگه داریم کم کم به پایان این بحث میرسیم و چند جلسه آینده، گمان میکنم 5-6 جلسه آینده، این بحث رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم و هر چه زودتر خب بهتر. برخی از سوره ها بود که تماما به بحث امنیت اختصاص داشت. البته ناگفته نماند که امنیت نظامی اولویت بحث ما بود، هرچند که به دیگر انواع امنیت هم در همین سوره هایی که مورد تدبر قرار دادیم توجه شده بود. دلیل مسئله همین هست که اگر میخواستیم دیگر انواع امنیت رو هم به شکل مستقل مورد بررسی قرار بدیم، شاید باید همه سوره های قرآن کریم رو برای بحث حکمرانی امنیتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله مورد بررسی قرار میدادیم. لذا اولویت رو گذاشتیم به آیاتی که در عرصه امنیت نظامی هستند، ولی در همین سوره ها و همین آیات دیگر انواع امنیت رو هم اون مقداری که دلالت داشت مورد تأمل و بررسی قرار دادیم. خب سوره های مستقل به اتمام رسیده. ما در این جلسه برخی از دیگر آیات رو میخونیم که در حوزه مباحث مربوط به امنیت نظامی مخصوصا آمده، ولی به شکل متفرق هست. امروز رو اختصاص میدیم به سوره مبارکه بقره و البته اگه فرصت شد به دیگر سوره ها هم خواهیم پرداخت، ولی در ادامه بحث جلسه قبلمون که بخشی از آیات مربوط به منافقین رو که در سوره مبارکه بقره آمده بود خوندیم، امروز بحث رو ادامه میدیم. البته در سوره مبارکه بقره باز هم آیات دیگری هم درباره منافقین هست که دیگه به اونها نخواهیم پرداخت. اولین آیاتی که میپردازیم آیات 153 تا 157 هست. در این قسمت اشاره میکنیم این آیات رو و میخونیم و مورد تدبر قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید استعانت بجویید از صبر و نماز، هرگاه که با دشواری های روبرو شدید، مخصوصا حالا یه مستاقش هم میتونه دشواری های امنیتی باشه، بحران های و مخاطرات امنیتی باشه، میفرماید از صبر و صلات استعانت بجویید. صبر که خب همون مقاومت هست، صلات هم که ارتباط و پیوند با خدا هست، نماز اون اوج تجلی پیوند ما با خدا هست، ولی به هر حال اتصال با خدا میتونه اون مقاومت ما رو و صبر ما رو و استقامت ما رو معنادار بکنه و لذت بخش بکنه برای ما. ان الله مع الصابرین، خدای متعال با صابران هست. این معیت خیلی چیز ارزشمندی هست. اگر شما صبر رو در پیش بگیرید و صلات رو در پیش بگیرید و استعانت بجویید از صبر و صلات، اون استعانت الهی متوجه شما میشه. خب خدا که با کسی باشه اون دیگه شکست نمیخوره. پس دو تا از ابزارهای تأمین امنیت رو این آیه شریفه به ما میگه، صبر و صلات. اگر مشکل قدرت دارید و دچار بحران شدید از صبر و صلات کمک بگیرید. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به اونهایی که در راه خدا شهید شده اند کشته مگویید، مرده مگویید، بلکه اونها زندگان هستند ولی شما نمیدانید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این آیه شریفه یک واقعیتی رو و امر عینی رو به ما میگه. آیا اگر کسی مؤمن شد، اگر دولتی دولت اسلامی شد، جامعه مؤمنین شد، دیگه هیچ نوع ناامنی مادی متوجه اونها نمیشه؟ خدا متعال میفرماید که همچین چیزی نیست. سنت الهی این نیست. سنت خدا متعال این هست که ما شما رو با انواع و اقسام ناامنی ها آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. خب، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما لام لام تاکیده، لنبلونه باز نون تاکید ثقیله داره، یعنی تحقیقا شما را آزمایش میکنیم به مصادیقی از ناامنی. خوف همون ناامنیه، ترس. جو گرسنگیه، یعنی ناامنی اقتصادی، مشکلات اقتصادی. و نقص من الاموال، ممکنه که برای اموالتون مشکلاتی پیش بیاد، کشتیتون غرق بشه، نمیدونم خونتون خراب بشه، زلزله ای بیاد، سیلی بیاد، حالا مشکلاتی در عرصه مسائل اقتصادی و مالکیت شما پیش بیاد. ولی انفس، جانتون رو از دست بدید، نبردی پیش بیاد، مخاطرات طبیعی پیش بیاد و جان خودش رو انسان از دست بده. و ثمرات، کشاورزیتون ممکنه که دچار مخاطره بشه. بشر صابرین، به صابران مژده بده. خب اینجا یه نکته رو لازمه که هرچند این رو فکر میکنم قبلا هم گفته باشم، ولی باز اینجا تاکید بکنم که خیلی ها این ذهنیت براشون پیش میاد، این سوال براشون پیش میاد که خدای متعال برای چی میخواد ما رو امتحان کنه؟ خدا که به همه چی علم داره، خب میدونه که ما وضعیتمون چگونه هست. ببینید، امتحان به این معنا منظور نیست. یه مثال رو میزنم، دقت بفرمایید. یک وقت معلمی میاد از دانش آموزانش پایان ترم امتحان میگیره، ببینه چند نفر قبول میشن، چند نفر مردود میشن. این یه معنای امتحانه. خدای متعال به این معنا ما رو امتحان نمیکنه. یه معنای دیگری وجود داره. مثال مربی ورزش رو میزنیم. مربی ورزش میاد متربیان رو آموزش میده. یک کسی رو که میخواد بره در مسابقات مثلا کشتی شرکت بکنه، این رو تمرینات سختی میده. یک کسی رو که میخواد بره در مسابقات وزنه برداری شرکت بکنه، در مسابقات مثلا فوتسال، والیبال، فوتبال، تو این مسابقات مختلف شرکت بکنن، اینا رو میان براشون یه تمرینات سفت و سختی میگذارن تا بدن اینها آماده بشه. یک کسی که میخواد بره قله رو فتح بکنه، باید تمرینات سختی ببینه. اون کسی که از این تمرینات سربلند بیرون آمد، اون وقت این اعزام میشه برای مسابقات. آزمایشات خدا اینطوریه. خدا یه سری مسائلی رو پیش پای ما میگذاره، ببینه که چه کسی سربلند بیرون میاد، چه کسی میتونه استقامت بکنه، چه کسی تحملش رو داره، توانش رو داره. یعنی بحث ارتقاء وجود ما میشه محصول این آزمایش ها. پس این آزمایش ها برای این نیست که خدا چیزی را نعوذ بالله نداند، حالا میخواد بدانه. نه، اینها آزمایش هایی هست برای ارتقاء وجود ما. ما وقتی از پس این تمرینات بر اومدیم، درجات ایمان ما افزایش پیدا میکنه. لذا میفرماید بشر صابرین، تو به اونهایی که اهل استقامت و مقاومت هستن مژده بده، بشارت بده، اینها به ارتقاء وجود رسیدن. ویژگیشون چیه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینها، اینایی که صابر شدن، به مقام صبر رسیدن و از صبر استعانت میجویند، اینها مؤمنانی هستند، کسانی هستند که وقتی مصیبتی بهشون میرسه، کم و کسری از نظر مادی بهشون میرسه، به لحاظ جانی مشکلی بهشون میرسه، فرزندشون شهید میشه، خودشون مجروح میشن، اموالشون مشکل پیدا میکنه، اینا چی میگن؟ قالو، میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما الهی هستیم، از سوی خدا آمده ایم، به سوی او هم باز خواهیم گشت. روح الهی در ما دمیده شده که فرمود نفخت و فیه من روحی. بدن ما یه نیازهایی داره، روح ما هم یه نیازهایی داره. بدن باید تابع روح باشه، نه اینکه روح باید تابع بدن بشه. این بدنی که تابع روح شده، چه باکی که جایی برای ارتقاء روح این بدن دچار مصیبت و مشکلی هم بشه. لذا فرمود آیه قبلی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات و اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. این روح داره، وقتی که ما میگیم فوت میکنه، توفا اتفاق میفته، این روح رو ملائکه تحویل میکنن، این روح به حیات خودش ادامه میده. روح که مرگ نداره، جسمه که مرگ داره. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها درود خدا برشون، رحمت خدا برشون باد، و اولئک هم المهتدون، اینها راه یافتگانند. خب گفتیم که معنای حقیقی امنیت همینه، اینکه انسان در راه باشه، هدایت شده باشه، در مسیر باشه، بقای اخرویش به خطر نیفته. اگر تزاحم و تعارضی شد بین بقای دنیوی و اخروی، چه بهتر که ما بقای دنیوی رو فدای بقای اخروی بکنیم. آیات بعدی از همین سوره مبارکه بقره هست، آیه 177 تا 179. در آیه 177 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. در سوره مبارکه نساء هم اگر خاطر شریفتون باشه بحث قصاص و امنیت جانی مطرح شد، اینجا هم مطرح شده، بحث امنیت فردیه و همینطور امنیت قضاییه، اینکه قضات هم به درستی قضاوت بکنند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم القصاص فی القتلا. در بحث قتل عمد در قانون الهی قصاص ثبت و ضبط شده. قانون الهی وقتی میگه کتب، کتاب یعنی جایی که مجموعه قوانین لازم الاجرا اونجا آمده. لذا بعضی کتب رو معنا میکنن یعنی واجب شده است بر شما قصاص. واجب شده از یه مقدار تعبیر تسامحیه. کتب علیکم القصاص فی القتلا یعنی در کتاب قانون، در قانون الهی، در تشریع الهی، در مورد قتل عمد حکم قصاص نوشته شده. البته در سوره مبارکه نساء اونجا صورت‌های مختلفی رو مطرح کرد، قتل عمد، قتل غیر عمد، مؤمن، کافر، اونجا مفصل آمده بود، اینجا خیلی کلی مطرح شده. قصاص در قتل عمد در جامعه اسلامی مطرح شده، این زمانیه که جامعه اسلامی تشکیل شده. ای کسانی که ایمان آورده اید، در قانون الهی در بحث قتل عمد قصاص بر شما ثبت و ضبط شده. چگونه؟ الحر بالحر، فرد آزاد در برابر مقتول آزاد قصاص میشه، و العبد بالعبد، برده در برابر برده، و الانثى بالانثى، زن در برابر زن. اینجا نکته بعدی رو میگه که اگه کسی عفو کرد، خب در جاهلیت اسراف در قتل میشد، یک کسی اگر از قبیله دیگر یک نفر رو به قتل میرسوند، اینا میگفتن بریم اینا رو بکشیم، حاضر نبودن به اینکه فقط قاتل قصاص بشه. این آیه آمده این رو نظم میده. آیه یه مرحله از این بالاتر میره، قصاص واجب نشده برش، اینجوری حتما قصاص باید بکنید. در قانون الهی، در کتاب تشریع آمده که حد اکثر قصاص، میتوانید قصاص کنید. قاضی میتونه حکم بده به قصاص، اما اگه شما عفو هم بکنید مشکلی نداره. بلکه حالا اونجا که در اون سوره مبارکه نساء که قبلا خوندیم گفته بود خب بهترم هست، ولی حالا به هر حال اگه خانواده مقتول آمدن و قاتل رو عفو کردن، گفتن نه ما از قصاص صرف نظر میکنیم، خیلی کار خوبیه، اشکالی هم نداره، اما خانواده قاتل و قاتل اینها باید خیلی به نیکی، خیلی با احسان، با مهربانی، بدون آزار و اذیت دیه مقتول رو به خانوادش بپردازن. فمن عفی له من اخیه شیئون، کسی که از جانب برادران دینی نسبت به اونها در بحث قصاص عفو گذشت صادر میشه، یا ما بخشیدیم شما رو، قاتل رو نمیخوایم قصاص بکنیم، فتباعون بالمعروف، این هم باید بیاد و بر اساس روش های پسندیده معشی بکنه، و ادا اون الیه به احسان، دیه مقتول رو به خانوادش با احسان با نیکی بپردازه بدون آزار و اذیت، دیگه نذاره باز اینها راه بیفتن و دادگاه و دادگاه کشی و آقا چی شد پس دیه ما، این هی هر روز یه بهانه بیاره. نه، حالا که اونا محبت کردن تو رو بخشیدن، تو هم دیه رو خیلی با احسان، با مهربانی، با آداب درست، با روش های درست و در اسرع وقت بهشون پرداخت کن. ذالک تخفیف و من ربکم و رحمه، این یک لطفی هست از سوی خدا نسبت به شما، یه تخفیفی هست که میگه میتونید قصاص هم نکنید، میتونید عفو بکنید، گذشت بکنید نسبت به امر قصاص و به جاش دیه بگیرید. این یه تخفیفی هست از جانب رب شما، پروردگار شما، و رحمت و مهربانی هست. فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب الیم، حالا اگر کسی آمد و گفت که من عفو کردم، دیگه از قصاص گذشت، دیه رو گرفت، خب بعدن پشیمان شد، آیه می‌فرماید که اگر بعد از این مرتبه این آمد و تعدی کرد، عذاب دردناکی در انتظارش هست. این پرونده دیگه بسته شد، تو عفو کردی، دیارم گرفتی، تمام شد، دیگه نباید برگردی که این خانواده همش در عذاب باشن، در نگرانی باشن، نکنه این که عفو کرده بودی وقت پشیمان شه، نه دیگه تمام شد. فمن اعتدا بعد از ذالک، اگه کسی بعد از این که عفو کرد تجاوز کرد، آمد و خب نه خیر من میخوام اینو قصاصش بکنم، یا قصاصش کرد، فله عذاب علیم، اگر اقدام به قصاص کرد براش عذاب دردناکی خواهد بود. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، فلسفه قصاص حیات، اگر کسی عمدن دیگری رو میکشه با شرایطی که حالا براش هست، این قصاص تا اینکه جلوی قتلها گرفته بشه، امنیت جانی مردم تأمین بشه، ولی اگر هر کسی به قتل هر کسی اقدام بکنه بعدم بگیم نه خیر ما قصاص نمی کنیم، در اسلام قصاص وجود نداره، شما زدی دیگری رو کشتی یه دیه بده تمام، این نمی شود. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان عقل، ای خردمندان، بدانید که در قصاص حیات گنجونده شده، فلسفه قصاص دوام و استمرار زندگی هست، لعلکم تتقون. خب این هم تمام. دسته بخش بعدی آیات 190 تا 195. خب این آیات یه مقدار محل بحث هم قرار گرفته و گاهی شرق شناسان مستشرقان روی این آیات یه حرفایی هم زدن، حالا ضمن این که ما این آیات رو میخونیم و مورد تأمل قرار میدیم، به اونها هم اشاراتی خواهیم داشت. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این قاعده است، قانونه، جهاد دفاعی، این آیه دفاع رو داره میگه، و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا بجنگید، مبارزه بکنید، کارزار بکنید، الذین یقاتلونکم، کسانی رو که با کسانی که با شما می جنگن. بنابراین اگر کسی به دولت اسلامی، جامعه اسلامی، کشور اسلامی حمله کرد، بر مسلمان ها واجبه که به دفاع از خودشون بپردازند و با اون حمله کنندگان و متجاوزان بجنگن. این جهاد دفاعیه، فی سبیل الله، قصدشون هم برای خدا باشه. البته تو جهاد دفاعی قصد الهی هم نداشته باشن طوری نیست، باید دفاع کنن از خودشون، ولی خدای متعال میفرماید که فی سبیل الله باشه، خب اجر و قرب دارید و عبادت محسوب میشه. ولا تعتدوا، خب تجاوز بده دیگه، اونا تجاوز کردن به شما، شما باشون بجنگید، خودتونم متجاوز نباشید، از حدود الهی که برای شما گذاشته شده تجاوز نکنید، مقررات جنگ رو رعایت بکنید، ضوابطی رو که خدا گذاشته رعایت بکنید. ولا تعتدوا یعنی اقداماتی که انجام میدید در مسیر دفاع از خودتون باشه، نه اینکه حالا یه چند تا چیزم روش بگذارید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. خب آیه بعدی میفرماید وقتلوهم حيث ثقفتموهم. این آیه هست که مورد سوء تفاهم واقع شده و ازش بعضی ها، بعضی از مستشرقین سوء استفاده کردن و مسلمان ها و اسلام رو مورد طعن قرار دادن. گفتن که این آیه میگه وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، بکشید اینها رو، کافران رو بکشید، در حالی که این ادامه آیه قبله. وقتلوهم، این هم یعنی کی؟ یعنی متجاوزان دیگه، کسی که به شما تجاوز کرده، کسی که جنگ با شما رو شروع کرده، این رو بکشید. وقتلوهم، بکشید این متجاوزان را، حیث ثقفتموهم، ثقفتموهم هر کجا که اینها رو در حال توطئه یافتید. قبلا هم عرض کرده بودم که در لغت ثقفتموهم فقط وجدتموهم نیست، فقط یافتن معمولی نیست، یعنی هر جا که اینها رو در حال توطئه میابید، هر جا در کمین شما هستند، هر جا در حال تحریزی علیه شما هستند، در اتاق جنگ هستند. ثقفتموهم یک یافتن در حال توطئه هست. وقتلوهم، بکشید این متجاوزان را، حیث ثقفتموهم هر کجا که اینها رو در حال توطئه یافتید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. ببینید اینم یه قرینه هست بر این معنایی که عرض کردم، این که وقتلوهم به همون متجاوزان اشاره داره، ضمیر هم بحث جهاد ابتدایی رو نمیخواد، این آیه نمیخواد بگه بحث جهاد ابتدایی رو. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اونا پیش قدم شده بودن، شما رو از مکه اخراج کردن، حالا شما مکه رو تصرف کردید، مشرک حق نداره در مسجد الحرام بمانه، که این آیاتش رو در سوره مبارکه توبه خوندید. و اخرجوهم، اخراج کنید اینها رو، من حیث و اخرجوکم، از همون ناحیه‌ای که شما رو اخراج کردن. و الفتنه اشد من القتل، بعضی ها گفتن فتنه فقط شرکه، اینجوری نیست، فتنه یک کلکسیونی از اقدامات علیه امنیت جامعه اسلامی هست. این فتنه هم شامل شکنجه مسلمان ها میشه، هم شامل مصادره اموالشون میشه، هم شامل اخراج از مکه میشه، هم شرکه، یعنی اون چیزی که باعث شد که اینها مسلمان ها رو شکنجه بکنن، اموالشون رو مصادره کنن و به دنبال کشتن اینها بیفتن، که خب اینها مجبور شدن مکه رو رها کنن و برن به سمت مدینه، اینها هم از قتل بدتره، طرف یک کسی رو میکشه تمام میشه، ولی این کشتار تدریجیه، این زجر تدریجی از کشتن بدتره. والفتنه تو اشد من القتل، ناامنی از کشتار هم بدتره، اینکه مرتب شما شکنجه کنید، مصادره اموال کنید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، جنگ در مسجد الحرام ممنوعه، نجنگید با اینها در مسجد الحرام، در حرم، حتی یقاتلوکم فی، مگر اینکه اونا باز پیش دستی بکنن. اگه اونها پیش دستی کردن در مسجد الحرام با شما جنگیدن، اشکالی نداره، این هم بحث مقابله به مثل دیگه. فان قاتلوکم فاقتلوهم، اگه با شما کارزار کردن شما هم باشون کارزار بکنید، بکشیدشون. کذالک جزاء الکافرین، جزای کسی که حقایق رو میپوشونه، کفر میورزه، همینه. فان انتهوا، حالا اگه دست برداشتن، قبلا اقدام کردن ولی حالا دست برداشتن، فان انتهوا، منصرف شدن، دست برداشتن از اینکه شما رو شکنجه کنن، اینکه اموال شما رو مصادره کنن، اینکه شما رو از مکه بیرون کنن، اینکه با شما در مسجد الحرام بجنگن، شامل همه اینها میشه. از دشمنی با شما دست برداشتن. دشمنی چی بود؟ انواع و اقسام دشمنی. و ان الله غفور و رحیم، خدا هم اهل مغفرت، میپوشونه، ترمیم میکنه اون مشکلاتی رو که قبلا ایجاد شده برای اینها، پرونده سنگینی رو که برای خودشون درست کرده بودن، اونو مورد مغفرت قرار میده، هم رحیم مهربانه، از این به بعد لطف شامل حال اینها میشه. پس همین مشرکان، همین هایی که این همه مشکل برای مسلمان ها درست کردن، اگر دست از دشمنی برداشتند، ایمان آوردن، حالا ایمان اینجا نفرمودن، فرمودن فعین انتهو، دست از دشمنی برداشتن، فعین الله غفور و رحیم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ای پیامبر، اگه با اینها شما مبارزه نکنید، این فتنه همچنان میمونه، شکنجه مسلمان ها ادامه پیدا میکنه، مصادره اموالشون ادامه پیدا میکنه، جنگ با مسلمان ها، ایجاد انواع ناامنی ها، خدعه ها، اینها ادامه پیدا میکنه. و قاتلوهم، باز هم ها، یعنی همین متجاوزان رو، و قاتلوهم، کارزار کنید با این متجاوزان، حتی لا تکون فتنه، تا فتنه برچیده بشه، و یکون الدین لله، فرمانبری و فرمان روایی برای خدا باشه. قبلا بحث دین رو معنا کرده بودیم، گفتیم اون دال مرکزی دین فرمانبری و رابطه فرمانبری، خدا دستور میده ما اطاعت میکنیم، رسول الله دستور میده ما انسان ها اطاعت میکنیم. بحث فرمان، رابطه فرمانبری بشه توحیدی، بشه الهی، روابط دیگه حذف بشه. و ان انتهاو فلا عدوان الا علی الظالمین، در حال اگر اینها دست برداشتن که خیلی خوبه، مشکلی نیست. فلا عدوان الا علی الظالمین، عدوان یعنی مقابله، یعنی برخورد، یعنی دشمنی جایز نیست مگر با ستمکاران. پس این آیه خودش داره میگه که نبرد مسلمان ها با کسانیه که اینها اهل ظلمند. آیات قرآن هیچ آیه‌ای هیچ کجا اجازه نداده که مسلمان ها با کسی وارد جنگ بشن که او اهل ظلم نباشه، اهل عدالت باشه. ابدا کافران هم اگر اهل عدالت باشن، در سوره مبارکه ممتحنه اگه خاطر شریفتون باشه، قبلا خوندیم اونجا آیه لا ینهاکم الله بود و هم ینهاکم بود. لا ینهاکم الله عن الذین لم، حالا آیه رو میترسم اشتباه بخونم، نهی نمی کنه خدا شما رو از کسانی که در دین شما با شما نمی جنگن و شما رو از سرزمینتون اخراج نمی کنن، اشغالگر نیستن نسبت به سرزمین شما، ان تبروهم و تقسطوا الیه، که باشون بر اساس بر و قسط عمل بکنید. پس این مهمه، فلا عدوان الا علی الظالمین، مسلمان ها دشمنی ندارن مگر با ستمکاران، مگر با ظالمان، مگر با متجاوزان. این قاعده است، فلا عدوان الا علی الظالمین. الشهر الحرام، به شهر الحرام، و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. خب اینجا هم که قانون مقابله به مثل و جنگ هایی رو که بر اساس مقابله به مثل مطرح میشن فرمود و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق بکنید. فی سبیل الله یعنی جهاد، اونی که اموالی داره هر چقدر میتونه در راه خدا در جهاد انفاق بکنه، یعنی کمک بکنید مجاهدان رو، کمک کنید ارتش رو و کسانی رو که امنیت شما رو تأمین میکنن، نیروهای رزمیتون رو، بسیجتون رو، سپاهتون رو کمک بکنید. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اگه کمک نکنید میدونید چه اتفاقی میفته؟ با دست خودتون رو در هلاکت انداختید. شما وقتی که پشتیبانی نکنید نیروهای مسلح خودتون رو، خب اینها نمیتونن با دشمن بجنگن. پشتیبانی وقتی نشن، نون نداشته باشن مثلا بخورن، خب این رزمنده که خودش نمیتونه بیاد برای خودش نونم بپزه، باید یه کسانی برای اینها آذوقه بفرستن، غذا بفرستن، تدارکات بفرستن. این رو اگر پشتیبانی نکنید نمیتونه در برابر دشمن بیسته، خب دشمن میاد و برای شما مشکل درست میکنه دیگه، شما رو از بین میبره، میکشه، اسیر میکنه، شهرها رو تخریب میکنه. خیلی عجیبه. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تک تک مسلمان ها باید به وظیفه خودشون در تأمین امنیت دولت و جامعه اسلامی کمک بکنند. و احسنوا، احسان بکنید، ان الله یحب المحسنین، منت هم نگذارید. نگاه کنید چه کارهایی خوبه، چه کارهایی باید انجام بشه. حالا انفاق شما گفتیم، شما بقیه کارها رو هم ببینید که چیه. به خانواده رزمندگان هم سرکشی بکنید، اونا هم اگه مشکلی دارن برطرف بکنید، براشون دعا بکنید، پشت جبهه رو گرم نگه دارید. خب این هم باز چند تا آیه. آیات بعدی که میخواییم مورد توجه قرار بدیم آیات 204 تا 208 هست. آیات 204 تا 208 درباره منافقین هست. اینجا چون یکی دو تا نکته جدید داره، اینا رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. این راجع به منافقین. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. منافقین اگر به قدرت برسند، که عرض کردیم متاسفانه امروز در جهان اسلام نزدیک 60 تا کشور اسلامی داریم، که حالا شما در قضایای فلسطین میبینید، میتونید مطالعه کنید عمل کرده اینها رو، که این 60 تا کشور اگه با هم بودن چه اتفاقی میافتاد. وضع مسئله فلسطین خیلی فرق میکرد، وضع دنیا اصلا متفاوت میشد. خب ویژگی منافقان چیه اگه به قدرت برسن؟ یعنی دولت منافق رو، کشوری رو که حاکمیتش حاکمیت نفاقگونه هست، اسم اسلام رو یدک میکشه، این علائمش چیه؟ اذا تولا، وقتی اینها به قدرت میرسن، سعاف الارزه لیفسد فیها، تلاششون اینه که در زمین فساد بکنن. خب نتیجه این فسادشون چی میشه؟ و یهلک الحرث و نسل، اینها اقتصاد و خانواده رو نابود میکنند. نابودی نهاد خانواده و نابودی نهاد اقتصاد. البته نسل فقط هم نهاد خانواده نیست، نهاد تعلیم و تربیت هم هست، یعنی وقت ممکنه که زاد و ولد متوقف نشه اما تربیت نشن، تربیت ایمانی نشن، تربیت شیطانی بشن. پس اینها فساد میکنن، لیفسد فیها که عامه، یعنی در همه عرصه ها فساد میکنن، اما به طور خاص و یهلک الحرث و النسل، اینها حرث رو، کشاورزی رو از بین میبرن، یعنی تولید رو، یعنی نهاد اقتصاد و معیشت رو از بین میبرن. و یهلک النسل، اینها نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیت رو هم از بین میبرن. و الله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. حالا که خدا فساد رو دوست نداره، یعنی ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی ای مؤمنان نگذارید قدرت دست منافقان بیفته، ای مسلمان های جهان، نگاه کنید اوضاع احوال کشورهاتون رو بررسی بکنید، مراقبت بکنید، تلاش بکنید که کشورهای شما کشورهای اسلامی باشه. قدرت همه جا در همه دنیا و به ویژه حالا عالم اسلام که امت اسلامی و مؤمنان مخاطب این آیات به طور ویژه هستند، نگذارید قدرت دست کسانی بیفته که اینها فساد میکنند. خب حالا این آیه واقعا یعنی یک دنیا حرف داره، یعنی کل حکمرانی اسلامی رو ما میتونیم بر اساس همین یه آیه فقط ترسیم بکنیم. خب اینا واقعا نیاز به یک حرکت جهادی علمی داره که نظر نظری تبیین بشه، بعد هم در مقام عمل اینا رو برداریم اجرا بکنیم. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم، وقتی به اینها گفته میشه که تقوای الهی رو در پیش بگیرید، نگاه کنید دستورات خدا چیه، حکمرانیتون بر اساس دستورات خدا باشه، اینا میدونی چی کار میکنن؟ عزت رو میخوان که با گناه به دست بیارن. خب چی چیزی ممکن نیست. اخذت هل عزتو بالاسم فحسبه جهنم، جایگاهشون جهنمه و لبئس المآب. اما در مقابل منافقین چه کسانی هستند؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که خب در روایات داره که حضرت امیر المومنین علی علیه السلام مصداق تام و تمامش هست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مؤمنان، دشمن شما شیطانه، دشمن آشکار شما شیطان و شیطان ها و تواقید هستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد بشید در صلح کافتن همگی. خب چطوری؟ راهش رو میگه، ولا تتبعوا خطوات شیطان، اگر پیروی از شیطان نکنید، پا جا پای شیطان نگذارید، این وضعیت تحقق پیدا میکنه. پس جامعه اسلامی قطع نظر از اینکه با دولت دیگری جنگ داشته باشه یا نه، بحث امنیت براش قابل طرحه. اصلا دشمنان بیرونی رو شما همه رو از بین بردید، حالا خودتون و خودتون هستید، فقط خودتونید. وارد صلح شدید یا نشدید؟ اگر دنبال رو به هوای نفسانی هستید، اگر دنبال رو به شیطان هستید، اگر نفاق میورزید، خیر، وارد صلح نشدید. وقتی شما وارد سلم شدید، وقتی وارد صلح شدید که از سلامت دنیا و آخرت و به ویژه آخرت هم برخوردار باشید. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خب آیات بعدی آیات 216 تا 218 است. در آیه 216 می‌فرماید که كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ. البته این آیات قبلیش هم هست، مخصوصا این آیه 214 هم هست. این آیه 214 رو قبلا شاید به یک مناسبت دیگری، نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، شک دارم. اجازه بدید قبل از 216 من آیه 214 رو هم خدمتتون بخونم. میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم. شما فکر میکنید که وارد بهشت میشید بدون امتحان، بدون آزمایش؟ نه، ببینید سرنوشت این امتهای گذشته رو برای چی برای شما گفتم؟ خدای متعال میفرمید این سرنوشت ها رو برای چی به شما گفتیم؟ سرنوشت بنی اسرائیل رو که در همین سوره بقره به تفصیل آمده، این برای چی برای مسلمان ها گفته شده؟ برای اینکه اینا بفهمن که زندگی بالا و پایین داره، سختی داره، آسانی داره، همه چی با همه، همه چی در همه، آزمایشات دارید، استقامت باید بکنید، صبر باید بکنید، باید ارتقاء وجود پیدا بکنید، تمرین باید بکنید، تمرینات سخت. اینجور نیست بگید همطوری ما وارد بهشت میشیم بدون امتحان، بدون سختی، بدون مشکل. نه، بعضی وقتها اونقدر سختی و مشکل زیاد میشد که حتی پیامبران خدا میگفتن که خدایا پس پیروزی چی شد؟ یعنی کار به اینجا میرسید. آیه رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که مستهم البعصا و الذراء، مستهم یعنی اینا رو لمس میکرد، بعصا و ذراء و زلزلو، اینها دچار زلزله میشدن، یعنی متزلزل میشدن، زلزل میشدن. چی شد؟ وعده خدا چی شد؟ حتی یقول الرسول، یه جوری که پیغمبر خدا چی میگفت؟ یقول الرسول، الرسول یعنی پیامبر، والذین آمنوا معه، هم خود پیغمبر میگفت هم اونایی که با پیغمبر ایمان آورده بودن چی میگفتن؟ متى نصر الله، پس نصرت خدا کی میاد؟ زمان نصرت الهی چی شد؟ الا ان نصر الله قریب، خدا میگه نگران نباشید، نصرت خدا نزدیکه. خب یه آیه 110 سوره یوسف رو هم که ما قبلا خوندیم ملاحظه بفرمایید، مکمل همین بحث هست که الان دیگه به اون آیه اشاره نمی کنیم. البته این آیه خیلی محل بحث واقع شده، از جمله مواردی که گفته شده که این ماجرا چیه، یعنی این آیه برای شأن نزولش چیه. یکی از شأن نزول هایی که گفته شده جنگ احزابه، اون شرایط سخت و نبرد واقعا نامتوازنی بود دیگه، دشمن با 10,000 نفر پشت دروازه های مدینه، حالا اینا یه خندقی کندن که فقط دشمن نتونه از این عبور بکنه، اگه دشمن اونجا یه کمی مثلا شجاعت به خرج میداد یه حمله میکردن، میتونن این خندق رو پر میکنیم میریم جلو، یه تهاجمی میکردن، خب مسلمان ها کاری نمیتونستن بکنن، چون مگه چقدر میخواستن تیر بزنن؟ خب اونا هم تیر میزدن، مثلا چند نفر رو میخواستن بکشن، خب اونا هم که بیکار نبودن که. بعضی ها گفتن که خب میتونه باشه، ایرادی نداره به هر حال، ولی آیه نمیخواد که، یعنی شأن نزول که آیه رو تخصیص نمیزنه. این امروز هم میتونه اتفاق بیفته، همین قضیه نبرد نابرابر و نامتوازن فلسطینی ها با رژیم قاسم صهیونیستی توی همین 11-12 روز رو هم شامل میشه. خب یک رژیم سرتاپا مسلح نیروی هوایی داره، نیروی دریایی داره، نیروی زمینی داره، بمب اتم داره، چه داره گنبد آهنین به قول خودشون دارن، و یه کسانی که حالا تا دیروز با سنگ با اینها مقابله میکردن امروز به موشک هایی هم دست یافتن. جاهای سخت میشه، یکی شما پنداشتید که بدون آزمایش وارد بهشت میشید، نه، ببینید قبل از شما دیگران چگونه بودن، خود شما چگونه بودید. بعضی هم با توجه به این که میگه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، که بگن این و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، هم اشاره داره به انبیای قبلی نه به پیغمبر ما، چون پیغمبر ما از سکینه الهی و سکون و آرامش الهی برخوردار بوده، خدای متعال لطف خودش رو شامل حالش میکرده. این زلزلو به مسلمان ها یا به مؤمنان شاید بخوره یا به مؤمنان قبلی، ولی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه شاید مثلا به پیغمبر اسلام منظور نباشه، مثلا انبیای قبلی باشه. برحال آیه قرآن هست و عرض کردم به فرضم مورد جنگ احزاب هم باشه تخصیص نمیزنه، اما به یک شرایط سختی میشه که حتی پیامبر خدا هم دیگه میبینه که ظاهرا داره کار از کار میگذره، تمام میشه. البته در ماجرای حضرت موسی این رو خوندیم که وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو خواست از دست فرعون نجات بده، اینها رو برداشت و در حال فرار بودن، فرعون و لشکریان هم از پشت سر، اینا وقتی رسیدن کنار نیل، رود نیل، اونجا یاران موسی اعتراض کردن که ما رو به کشتن دادی، که اونجا حضرت موسی فرمود که ان معی ربی سیهدی. گفت نه نگران نباشید، پروردگار من با منه و ما رو راهنمایی میکنه، ما رو به راهی که راه درست هست میبره. که خب بعد اون ماجرا اتفاق افتاد. خب حالا بیایم سراغ آیه 216. میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. در کتاب قانون خدا جنگ برای شما نوشته شده. یعنی حالا بعداً در جنبندی خواهیم گفت که دیدگاه مختلفی درباره جنگ هست. بعضی از مکاتب مطلقاً ضد جنگ هستند، اصلا جنگ رو قبول ندارن، بعضی ها کلاً طرفدار جنگ هستند. در اسلام اصل جنگ به رسمیت شناخته شده. یعنی این دنیا با این تزاحم منافعی که هست، با این طاغوت هایی که وجود داره، هر پیامبری که آمده، هر رهبر الهی که آمده، یه عده علیهش اقدام کردن. رضا خدای متعال میفرماید که اصل جنگ وجود داره در اسلام. یه جاهایی لازمه که شما باشید اقدام نظامی انجام بدید. امنیت نظامی جز از طریق اقدام نظامی یه جایی ممکنه تأمین نشه دیگه. کتب علیکم القتال، قتال، جهاد، کارزار نظامی در قانون خدا آمده، یه جایی واجبه بر شما. و هو کره لکم، البته این در حالیه که شما اون رو خوشتون نمیاد. آره قبلا هم خوندیم منافقین که بهانه میگرفتن که اصلا در جهاد شرکت نکنن، ولی بالاخره یه عده سخته براشون دیگه. بعد خدای متعال میفرماید که وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشه ولی او برای شما بهتر باشه، منافع شما درش نفته، منافع نه فقط منافع دنیوی. ولی در جهاد هم منافع دنیوی شما نهفته است، هم منافع اخروی شما. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا شما یه چیزی رو دوست داشته باشید ولی اون تهدید باشه برای شما، اون شر باشه برای شما، اون ضرر داشته باشه برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب خدا میدونه، شما نمیدونید. یک انسان مؤمن، یک دولت مؤمن، یک جامعه مؤمن، یک گروه مؤمن به علم خدا تکیه میکنه، نه به علم خودش. نگاه کن خدا چی رو دوست داره، شما هم اونو دوست داشته باشید. نگاه کن ببین خدا چه چیزی رو تهدید اعلام کرده، شر اعلام کرده، شما هم اون رو تهدید بدانید. یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فیه. از تو خب این آیه که الان میخونیم یه ماجرایی داره که من تو جلسات قبلی به نظرم میاد که شاید گفته باشم دیگه، دوباره واردش نمیشم چون ما شأن نزول رو خب مثل مفسرین دیگه عام دیگه قاعده روشنه که شأن نزول که تخصیص نیست. یک اتفاقی افتاد و مسلمون ها در آخر ماه حرام خلاصه مرتکب قتل افرادی از دشمن شدند. اینها شروع کردن جنگ روانی را انداختن، به قول امروز های جنگ تبلیغاتی و خیلی رسانه. آقا ببینید اینا حرمت ماه حرام رو نقض کردن علیه مسلمان ها، که ها ماه حرام بوده چرا این کار رو انجام دادید. میگه یسالونه که عن شهر الحرام قتال فی، از تو سوال میکنن در باره جنگ در ماه حرام، که ها مگه شما قائل نیستید به حرمت ماهای حرام. قول ای پیامبر بگو قتال فیه کبیر. بله جنگ در ماه حرام از نظر ما کبیره، یعنی گناهه، امر درستی نیست، امریست نابخشودنی. خب اما یه کارهایی هست که اونها از جنگ در ماه حرام بدتره. شما چیکار کردید خودتون؟ و صد عن سبیل الله و کفر بهی و المسجد الحرام و اخراج اهلهی منه اکبر عند الله. جنگ در ماه حرام حرامه، اما صد از راه خدا، کفر به خدا، کفر به مسجد الحرام، اخراج اهل مسجد الحرام و مکه از مکه اکبر و عند الله. اینا گناهانش در نزد خدا بزرگتر از اون قتال تصادفی و غیر عمدی هست که در پایان ماه حرام اتفاق افتاده. چون اشتباهی که اونجا مسلمان ها کرده بودن، فکر میکردن که ماه حرام تمام شده، در حالی که نگو مثلا روز آخر ماه حرام بوده. یه اشتباهی اینجوری داشتن که اون کار رو مرتکب شدن، حالا احتمالا یا حالا اگر هم حتی میدونستن. برحال خدا خیلی جالب اینجا نمیخواد بگه اونا مرتکب گناه نشدن، میگه قتال در ماه حرام حرامه و درسته، ما هم حرمت ماه حرام رو قبول داریم، یه گناهی اینجا اتفاق افتاده، اما اونها کسی رو کشتن از که از شما بوده. شما چیکار کردید؟ جرم های شما 1 صد عن سبیل الله، 2 کفر به خدا، 3 کفر به مسجد الحرام یا صد از مسجد الحرام، 4 اخراج مردم از مکه، اخراج پیامبر و مسلمان ها از مکه. 4 تا گناه شما مرتکب شدید. اینها در مجموع گناهش بزرگتر از این نقض حرمت ماه حرامیه که این گروه کوچک مسلمان ها توی این عملیات انجام دادن. پس اون حرامه، مال شما حرامتر، ببینید خودتونم یه نقدی بکنید. ولا یزالون، حالا اینجا یه اشاره میکنه به اهداف دشمن. حالا دشمن واقعا دنبال حرمت ماه حرامه؟ یعنی اینها ناراحتن از این که چرا حرمت ماه حرام شکسته، یا نه اصلا مسئله یه چیز دیگریه، اینا یه اهداف دیگری دارن؟ اینجا اشاره میکنه به اهداف، میگه حواستون باشه که اینا دنبال چی هستن. اینا میخوان شما رو از اسلام برگردونن. یعنی اگر هم تبلیغات میکنن که شما حقوق بشر رعایت نمیکنید، شما ماه حرام رو نقض کردید و امثالینه، بهانه هایی پیدا میکنن، روی این بهانه ها شانتاج میکنن، جنگ رسانه ای راه میندازن. هدفشون اون نیست، والا اینا خودشون ماهای حرام رو جابجا میکردن هر وقت دلشون میخواست. خوندیم قبلا آیش رو، نسی این بود دیگه، میگفتن نخیر دیگه، حالا امسال این ماه حرام رو ما با جابجا میکنیم با فلان ماه، امسال این یکی حرام نباشه، به جاش اون یکی ماه حرام باشه، بعد وارد جنگ میشدن. پس اینا بهانه هست برای اینکه شما رو از دینتون خارج کنن، البته اگه بتونن. ولا یزالون یقاتلونکم، دشمنان شما پیوسته یقاتلونکم با شما میجنگن، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما رو از دینتون برگردونن، ان استطاعوا، البته اگه بتونن، اگه بتونن. واسه این هدف دشمن، هدف دشمن از جنگ با جامعه اسلامی اینه که مردم رو از دینشون برگردونه، اینا رو ببره تحت ولایت خودش. لذا تو سوره مبارکه انفال این آیه بسیار بسیار مهم اینجا اونجا اومده بود که اگر شما دولت اسلامی تشکیل ندید، اگر شبکه ولایت توحیدی رو به وجود نیارید، در ذل و ذیل رهبری الهی و در برابر دشمن ید واحده نباشید، فساد کبیر اتفاق میفته، فتنه اتفاق میفته. فتنه و فساد کبیر محصول بیتوجهی به تشکیل نظام سیاسی اسلامی و نظام جامعه اسلامی. مسلمان ها تمام هم مقامشون باید این باشه که نظام جامعه اسلامی به وجود بیارن، بتونن در برابر دشمنی که میخواد اینها رو از دینشون برگردونه، یا یه دینی باشه که خاصیتی دیگه نداشته باشه، یه اسمی مثلا از اسلام مونده باشه. خب حالا اگر کسی تحت تأثیر اقدامات دشمن، جنگ دشمن، تحریم دشمن، سختی هایی که پیش میاد، از اسلام برگرده، خدای متعال میگه خب مجازات خواهد شد. و من یرتدد منکم عن دینهی، کسی که دچار ارتداد بشه از دینش، فیمت و بمیره، و هو کافر، در حالی که کافر باشه، فاولای که حبتت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اون کارهایی که در دوره اسلام انجام داده بودن همه اونا حبت میشه، از بین میره. و اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب جهنم خواهند بود که درش همیشه خواهند بود. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم. کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند از سرزمین طاغوت به سرزمین اسلام، از ولایت طاغوت به ولایت الله، از مکه به مدینه که حالا اون زمان مصداقش بوده، و جاهدوا فی سبیل الله و در راه خدا جهاد کردند، ایمان، هجرت، جهاد، اینا مؤلفه های مکمل هم، اولئک یرجون رحمت الله، اینها میتونن امیدوار باشن به رحمت خدا و الله غفور و رحیم. خب این هم این دسته از آیات. آیه 239 این سوره آیه هست که بحث نماز خوف رو مطرح کرده و مکمل آیات نماز خوفی هست که ما در سوره مبارکه نساء خونده بودیم. فإن خفتم، اگه دچار ناامنی شدید، اگه ترس براتون داشت، نگران بودید از حمله دشمن، فرجالن او رکبانن فإذا امنتم فاذکروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نمازتون رو هر جور که میتونید سواره پیاده بخونید، البته وقتی که به شرایط امنیت رسیدید اونجوری که خدا از شما خواسته نمازتون رو به جا بیارید. پس اینه که به هر حال نماز تعطیل نمیشه، ارتباط با خدا حتی در لحظه خطر و خوف و تهدید جدی هم تعطیل نمیشه، تعطیل نمیشه. ارتباط، امنیت حقیقی اینه. اگر شما بخواید یه امنیتی رو بدون ارتباط با خدا به دست بیارید، اون امنیت نیست. در بحبوحه جنگ، فإن خفتم، دارید میترسید از اینکه دشمن حمله ناگهانی بکنه، چه بکنه فلان، نماز و ارتباطتون با خدا رو نباید از دست بدید. پس امنیت سخت در درون امنیت نرم معنا میشه. جنگ و جهاد بدون ارتباط با خدا امنیت آور نیست برای جامعه اسلامی. خب در همین قسمت آیه 243 تا 252 مربوط میشه به ماجرای تالوت و جالوت که ما قبلا این رو بحث کرده بودیم و الان دیگه من بحث نمی کنم، فقط خواستم که شما رو توجه بدم به این قسمت که خب این آیه 243 رو ملاحظه بفرمایید، فقط برای اینکه بتونیم اصل نتیجه گیریمون رو تکمیل بکنیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، نمی نگری به اونهایی که خارج شدن از سرزمینشون، قوم بنی اسرائیل دیگه، چون این سوره بیشتر آیاتش مربوط به بنی اسرائیله و این درس رو برای مسلمان ها میخواد داشته باشه، چون پیش از مسلمان های جامعه‌ای که جامعه سازی کردن و دچار مشکلاتی شدن و از خیلی جهات شبیه مسلمان ها هست و تو روایات حضرت رسول هم آمده که مراقبت بکنید که شما گرفتار اون مشکلات نشید، همین قوم بنی اسرائیل با تجربه هایی که داشتن. خب اینها خرجوا من دیارهم، از سرزمین خودشون خارج شدن و هم الوفون، هزاران نفر بودن. حالا چرا از سرزمینشون خارج شدن؟ حذر الموت، برای اینکه دچار مرگ نشن. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، خدا به اینها گفت بمیرید سپس زندهشون کرد. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. حالا و ادامش دیگه، و قاتلوا فی سبیل الله تا آیات بعدی که از آیه 246 دیگه داستان تالوت و جالوت شروع میشه. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، تا آخر که دیگه اونا رو ادامه نمیدیم. پس قوم موسی هست، قوم بنی اسرائیل، که اینها جهاد رو ترک کردن، گرفتار مرگ و مذلت شدن، بعد به جهاد مراجعه کردن، زنده شدن. نمونهش داستان تالوت و جالوته. اینا وقتی که دچار ذلت شدن اومدن سراغ پیغمبرشون سموئیل و بهش گفتن که یک فرمان روایی برای ما انتخاب بکن که ما دستورات او رو اطاعت بکنیم و از این وضعیت ذلتبار در بیاییم. فرمان رواشون تالوت رو برای اینها انتخاب کرد. خب دیگه داستانش رو قبلا گفتیم، تو این آیات هم آمده. اینا با فرماندهی طالوت ولو با یک جمعیت کم رفتن و در برابر جالوت پیروز شدن و به امنیت رسیدن. بنابراین راه امنیت نظامی اقدام نظامیه. هیچ جامعه ای با دست رو دست گذاشتن، تعطیل کردن دولت، بی توجهی به آمادگی نظامی نمیتونه به امنیت نظامی برسه. این هم ماجرای طالوت و جالوت. این آیه شریفه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین، آیه 249 همین سوره هست. خب ما آیات قبلی هم که خوندیم فرمود استعینوا بالصبر والصلاه، اینجا هم میفرماید والله مع الصابرین. پس مقاومت، صبر رمز پیروزیه در کنار البته تقوا، چون قبلا گفتیم در سوره مبارکه آل عمران هم 4 بار بر این مطلب تاکید شده بود، صبر تقوا. اینجا خب بر صبر خیلی تاکید شد، بر استقامت خیلی تاکید شد. در همین ماجرای طالوت هم هست که امتحاناتی پیش میاد و کم کم اون ریزش ها اتفاق میفته، یک عده قلیلی میمانند، که خب این در سوره مبارکه توبه هم بود که همیشه در جبهه مؤمنان، در جبهه انبیاء الهی یک عده قلیلی بودند که منشأ اثر بودند و پیروزی ها رو رقم می زدن. همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم، صبر، استقامت، ایمان، تقوا، هجرت اگه لازم شد، و همه اینها در پیوند با جهاد از مهمترین ابزارها در تأمین امنیت نظامی جامعه اسلامی هست. منتها این امنیت نظامی در درون امنیت نرم و امنیت معنوی شکوفه میزنه و شکل میگیره و ارتقا پیدا میکنه. جهاد باید فی سبیل الله باشه، قربتا لله باشه، اینها ملازم هم هستند. در سوره یه 2-3 دقیقه فرصت هست من اینم اشاره بکنم، مثلا در سوره مبارکه حج، حالا تو سوره های دیگه هم این آیات مختلف رو داریم، در سوره مبارکه حج که بعد اون رو مثلا اول شاید اشاره می کردیم، به اصل بحث جهاد و دفاع اشاره شده. آیه 38 در سوره مبارکه حج، سوره 22 آیه 38، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، نداره، قاعده هست، قانون هست، تحقیقا خدا دفاع میکند از کسانی که ایمان آورده اند، ان الله لا یحب کل خوان کفور. پس خدا خودش مدافع مؤمنانه. بعد میفرماید البته خودتون هم باید از خودتون دفاع بکنید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شده به کسانی که باشون جنگ میشه که از خودشون دفاع کنن. چرا؟ بانهم ظلموا، چون بهشون ظلم شده. در سوره مبارکه بقره این آیه آمده بود که عدوان و دشمنی جایز نیست مگر با ظالمان. اینجا هم باز قید رو داره، ما حواسمون باید باشه جایی اگر آیهی مطلق دیدیم در بحث جهاد و قتال با این آیات مقید میشه، با این آیات مقید میشه. یقاتلون، چرا اجازه دفاع داده شده؟ به انهم ظلمو، چون اینها مورد ظلم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، البته شما اگر اقدام کردید، شما به دفاع پرداختید، خدا متعال هم شما رو یاری میکنه. هیچ کجا یاری خدا این نیست که شما بشینید من یاریتون میکنم، نه. اون دعو بنی اسرائیل بود که به موسی میگفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، نه اونجوری نمیشه. شما اقدام بکنید، حق هستید، خدا شما رو نصرت میکنه. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، چرا اینها رو از سرزمینشون بیرون کردن؟ جرمشون غیر از این بوده که میگفتن ربنا الله، پروردگار ما الله. چرا این فلسطینی ها از سرزمینشون اخراج شدن غیر از اینه که مسلمان بودن؟ چرا پیامبر و مسلمان ها از مکه اونجوری اخراج شدن؟ خب چون میگفتن ربنا الله. خب سنت الهی اینه که به حق کمک میکنه اگر انسان های حق قیام بکنند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره. سنت الهی سنت جهاده، و الا که مراکز عبادت خدا، حالا چه کنیسه باشه چه کلیسا باشه چه مسجد باشه، در هر دوره مراکز عبادت تعطیل میشه اگه جهاد نباشه. اگر مؤمنان جهاد نکنن عبادت خدا تعطیل میشه. و بنای خدا بر اینه که ولینصرن الله من ینصره، قانونه این تاکید، با این همه تاکید آمده، خدا به کسانی که او رو یاری کنند یعنی دین او رو یاری بکنند حتما حتما یاری میکنند، یاری خواهد رسوند. ان الله لقوی عزیز، خدا هم قدرتمنده هم ابر قدرته هم غیر قابل نفوذه. الذين ان مكناهم في الارض، قدرت هم که میدیم، اقام الصلاه، اینها اقامه صلات میکنن، رابطه با خدا رو برپا میدارن، نماز رو برپا میدارن، و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. خب دیگر انواع امنیت هم در ذیل وظایف دولت اسلامی اینجا ذکر شده. در آخر همین سوره مبارکه حج هم دوباره درباره امنیت نظامی مطالبی آمده، از جمله آیه 78 آخرین آیه این سوره هست که می‌فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده. البته جاهدوا فی الله حق جهاده فقط جهاد نظامی منظور نیست، بلکه همه انواع امنیت رو شامل میشه، همه انواع مجاهده رو شامل میشه، چون جهاد یعنی فعالیت مشقت‌آمیزی که انسان و بنده خدا در راه خدا انجام میده. این میتونه جهاد نظامی باشه، میتونه جهاد علمی باشه، میتونه جهاد اقتصادی باشه، میتونه جهاد فرهنگی باشه، جهاد انواع و اقسام جهاد، یعنی انواع و اقسام امنیت. و جاهدوا فی الله حق جهاده. البته آیات دیگری هم باز در این سوره است که دیگه به اونها نمیپردازیم. خب آیات دیگری ما داریم که به مباحث مربوط به حوزه امنیت نظامی میپردازه. البته همین آیات عرض کردم دیگر انواع امنیت رو هم خیلی وقتها در بر داره که انشالله در جلسه بعدی اونها رو هم مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمت اساتید و سروران ارجمند هستم. جناب آقای دکتر شیخ حسینی، اگر سوالی، تکمیلی، انتقادی، نقدی، پیشنهادی باشه استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن، همینطور حضرت عالی. اگر با توجه به اینکه یک فاصله ای اتفاق افتاده، اگر کوتاه بفرمایید که الان ما در چه فصلی هستیم، بحث حکمرانی امنیتی، بعد نقشه راه را اگر کوتاه یه دور به ما بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و ما مسیر آیندهمون به چه صورت هست، ممنون میشم.
باشه آقای دکتر، اجازه بدید اینا جلسه بعد بگم، چون یه 10 دقیقه براش من میخواستم اتفاقا امروز بگم، بعد گفتم نکنه یه وقت برای دوستان خسته کننده باشه. جلسه بعد انشالله دوستان هم با اطلاع و آگاهی بیان، یک مروری میکنیم بر کل بحثی که داشتیم و جغرافیای بحثی که در آینده خواهیم داشت انشالله، و بعد آیات بعدی رو با هم میخونیم.
خیلی ممنون، تشکر. اگر عزیزانی که در جلسه تشریف دارن نکته دارن، ما خدمتشون هستیم. من احساس کردم چون خیلی تعداد جلسات الحمدلله زیاد شده و ما رمضان رو داشتیم، یه فاصله 2 هفته‌ای هم بود، حالا برای من خودم مفید بود این سوالی
که چون خیلی مختصرش رو که اول جلسه گفتم.
بله بله عرض.
ولی پیشنهاد حضرت عالی اینه که ما یه کمی مثلا حداقل 10 دقیقه من یه خلاصه ای بگم.
بله
ان شاء الله اول جلسه شنبه هفته بعدمون شما هم اگر من فراموش کردم یادآوری بفرمایید که من اول جلسه یه بار نقشه بحثمون رو، بحث حکمرانی در قرآن رو، به نظرم یه 10 دقیقه حدوداً طول خواهد کشید، این رو بازی مروری بکنم و حتی خود مفهوم حکمرانی و تعریفمون چی بود، چارچوبی که داشتیم، بعضی چارچوب های نظری ما تا حالا چند تا به اصطلاح چارچوب داشتیم که هر کدوم هی ارتقا پیدا میکرد نسبت به چارچوب قبلی، که اینها رو هم باید یه
حتی
جایی
تعریف هم فکر کنم همینطور بود،
تعریف من هم هی ارتقا دادیم
در روند بحث شکل گرفت،
کامل تر شده. بله، اینو یک
خیلی
بار
ممنون.
دیگه یه مروری میکنیم انشاءالله.
ظاهرا عزیزانم نکته ای ندارن، اگر اجازه بدید
التماس دعا داریم
با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونم.
اللهم